بسم الله الرحمن الرحیم. از مسائل فرعی که کمتر مورد اطلاع می شد ولی بالاخره آثار علمی داشت و داره، شاید بعضی امکان وقوع هم داشت، دو تا مسئله دیگه باقی مونده که دو تا یا سه تا مسئله که مبتنی بر همون مبانی قبلی است، خیلی بحث و حرفی نداره مگر یه نکته ای که در مسئله اول قبلا گفتیم. کسی که بیش از چهار تا زن داره، لو اسلم و اسلم نه، هم خودش هم زناش همه با هم اسلام آوردن. خب اینجا تکلیف این بود که چهار تاشون رو انتخاب بکنه اما بقیشون رو ترک بکنه. اگر قبل از این که انتخاب بکنه مات هست، خب اینجا بیش از چهار نفر از زنها حق ارث ندارن، چون در واقع چهار تاشون بیشتر حق همسر بودن ندارن. با اسلام آوردن این شخص چهار تاشون زوجیتشون میتونه بمونه و ما بقیشون نه. حالا طرف پیش از انتخاب فوت شده، ثروتمندم هست و پولدار، و دلیل اینم که بیشتر از چهار تا زن داشته که بالاخره هفت زن داشته، در شرایط غیر اسلام بوده دیگه، در اون شرایط برای اولا جایز بوده هفت زن داشته و ثروت زیادی هم داره. الان بیش از چهار نفر از این خانوم ها حق ارث ندارن. خب اون چهار نفری که حق توارث دارن در بین کل این خانم هایی که هستن نامعلوم هست و قطعی شدنشون مبتنی بر انتخاب بود. حالا منتخب هم فوت شده، اینجا واقع و نفس الامر اینه که بیش از چهارتاشون نمیتونن ارث ببرن. حالا از این شیشتا، هشتا، دهتا هرچه هستن، از اینا چگونه چهارتا انتخاب بشن؟ این عین همون بحثی است که در انفاق یا نفقه گفته شد و جاش هم این بود که ارث و نفقه و عده و همه اینا رو یک جا میکردن و خلاصه ای، ولی خب با تفصیل خوبی گفته شده، از نظر علمی روشن مسئله. صاحب شرای فرمودن که قرعه، همونطور که لکل امر مشکل، اینجا هم یکی از امور مشکل است و با قرعه باید تعیین بشه. مثلا اینا شیشتا هستن، چهار تاشون میخوایم انتخاب بکنیم، قرعه میاندازیم، هر کدام که زوجیت دارن همون زوجیت سرا مشخص بشه و سهم الارث از شوهر رو، حالا هرچه هست چه ربعه و چه ثمنه، این خانوم ها ببرن. دیگران گفتن که این مشکل هست و قرعه همونطور که قبلا گفته شد درسته که لکل همه مشکل، ولی قدر متیقن قرعه اونجاییست که پیش ما مجهوله و پیش خداوند عالم معلوم باشه و قرعه میتونه اون معلوم اندالله رو مشخص بکنه، چنانچه روایات قرعه اشاره داشت. یعنی تعبیر یکی از روایات نور که خداوند دست اون طرفی که میخواد قرعه رو برداره میبره به طرف اون چه که حقه. ما اینجا این نکته ای اگر یادتون باشه در مسئله قبل گفتیم، خیلی هم حالا دنبال نیستم که این نکته اینجا حتما بهش توجه بشه، ولی چون بحث کلامیه یا فلسفیه من نمیدونم یا هر دو، حالا فرق کلام و فلسفه، کلام معمولا از آیات و روایات هم کمک میگیره ولی در فلسفه بحثی از آیات و روایات نمی کنن. اگر یادتون باشه من عرض کردم که بعد از اینکه طرف فوت شد حق انتخاب امکان تحقق دیگه نداره، یه دوباره زنده که نمیشه و انتخاب بکنه، که این که شما برای تصحیح استفاده از قرعه میگویید که خداوند میداند، خوب عنایت بفرمایید، خداوند میداند که اگر زنده بود به انتخاب میکرد کدامها رو انتخاب میکرد، بنابراین پس معلوم اندالله هست و مجهول اندنا و قرعه شاملش بشه. من عرض کردم علم خداوند به محالات تعلق نمیگیره و یا عبارت علمی صحیحش محالات ذاتاً نمیتونن متعلق علم قرار بگیرن، چنانچه نمیتونن متعلق قدرت قرار بگیرن، نمیتونن متعلق اراده قرار بگیرن. مثلا گاهی عوام سوال میکنن مثلا خدا نمیتونه برای خودش شریک قرار بده، نه شریک برای خدا بودن محال ذاتیه، محالات مخصوصا محالات ذاتی نمیتونه متعلق علم خداوند قرار بگیره. پس این توجیه که در کلمات بعضی آمده که خواستن بگن از قرعه میشه استفاده کرد و چون معلوم اندالله هست، منتها به این معنا معلوم اندالله هست که اگر میبود و انتخاب میکرد، خدا میداند که اگر میبود و انتخاب میکرد چه میکرد. خب این در ذهن درسته، این یک مفهوم اعتباریه و شاید ابتداعاً هم که گفته میشه آدم بگه بله درسته، خب خدا میدونه که اگر می بود کی انتخاب میکرد، ولی این در ذهن درسته، این یه امر ذهنیه، این یه امر به اصطلاح وجود عینی خارجی هیچ وقت نداره و اعتبارات ذهنی غیر از حقایق خارجی هست و متعلق علم حضوری حقایق خارجی هستن و این مفهوم که اگر می بود کیو انتخاب می کرد، این وجود عینی خارجی نداره، یک امر ذهنی و اعتباریه، بنابراین مصحح استفاده از قرعه نمیتونه باشه. پس بهتر اینه که همانطور که برخی از علمای بزرگتر فرمودن یا بسیاری فرمودن، بهتر اینه که با مصالحه برگزار بشه، یعنی چهار تای از این خانوم ها حق ارث دارن از شوهرشون، ولی این چهار تا بین این شیشتا یا هشتا یا کمتر و بیشتر مرددن، خوبه که مصالحه بکنن اون سهم الارث رو، حالا به تساوی یا به قسمت و تفاوت با قرائن و اعتبارات مصالحه. ما مصالحه خب این هیچ اشکال شرعی نداره و در حقیقت واقعیت انجام گرفته، یعنی حق و حقدار رسیده. اگر اونی که با مصالحه مبلغی از ارث این شوهر میبره، اگر واقعا منتخب میشد که خب زنش بود، و اگر هم نمیشد که مصالحتن این مالش داده شده، لذا بهتر اینه که مصالحه باشیم. ما اینجوری رد نمیخوام، اینجوری رد کنم که بگم قرعه قابل قبول نیست و چون روایات شامل نمیشه. من میخوام استدلال بکنم به اینکه روایات شامل نمیشه، به خاطر اینکه قدر متیقن از قرعه مواردی است که معلوم عند الله باشه و مجهول عندنا، قرعه میتونه معین یا معین باشه، ولی اینجا اونی که شما میخواید با قرعه معین بکنید که هذا هو الذی لوکان لکان ینتخبها، این یه امر مفهومیه، امر ذهنیه، این خارجی نمیتونه پیدا کنه چون طرف فوت شده، و چون نمیتونه پیدا بکنه میشه جزء و برگشتش محاله، محاله عادی، البته محاله ذاتی نیست، چون این دیگه در جای خودش گفتن یه محالات فرقش مثل جمع بین زدین و جمع بین نقیزین میمونه، بعضی از محالات عادیه، مثل اینکه بدون واسطه فرزند نوه برای آدم به وجود بیاد، این محاله عادیه نه محاله ذاتیه، ولی بالاخره این از محالات حساب میشد، محالات عادی، و چون از محالات عادی حساب میشد، لوکان زنده بود رو انتخاب میکرد، این یک مفهوم هست و یک واقعیت عینی خارجی نمیتونه پیدا بکنه. از این جهت قرعه قطعا اینجا قابل استفاده نیست، بنابراین بهترین راه همون چیزیست که دیگران فرمودن که با مصالحه تمام بشه. این هم یک مسئله ای که خیلی روشن است و بحث زیادی هم نداره، مگر همین نکته ای که برخی به قرعه تمسک کردن ولی دیگران با مصالحه، و مصالحه رو ترجیح دادن. نتیجتا ما هم مصالحه رو استدلالا ترجیح میدیم. مسئله بعدی
منظور از مصالحه تقسیم اون ماترک بین همشونه؟
نه تقسیم سهم الارث.
خب بله، سهم
این زنا برای دیگر این بنده خدا بچه‌هاش و ارثشو ببرن چون مسلمان شده. بچه‌هاش ارثشو ببرن، سهم الارث زن که یا ربع یا ثمنه، اون ربع و ثمن مال 4 نفرشون بیشتر نیست.
حالا اگه 80 بین 80 به
سویه
تقسیم
بشه، ممکن ما مصالحه بکنن به سویه، ممکن مصالحه بکنن به سویه، ممکن مصالحه کنن. مصالحه معناش این است که همشون این خانوما میگن این مبلغی که ربع اگر بچه دار باشه که میشه ثمن، اگر بچه دار نباشه میشه ربع، این ربع یا ثمن از ترکه این شخص مال خانوماست، مال 4 تا ایناست، تو این 8 تا و نمیدونیم کدوم هستن تقسیم کنیم علی سویه. اگه توافق کردن عیب نداره، مثل اینه که زن واقعی سهم خودشو واگذار کرده به زن دیگه، عیب نداره. با مصالحه در حقیقت
آجا بچه دارم حق... باشن سوم میبرن،
سوم میبرن،
یکی بچه دار باشه به بقیه هم سوم میرسن.
بله درسته، سوم میبرن، نتیجتا بقیه هم سوم میبرن، بقیه هم که سوم بردن. این سوم بعد چون معلوم نیست این 4 تا کدام هستن، با مصالحه تقسیم میکنن. مصالحه اینه که مثل اینکه مال خودش رو به دیگری بدن، این اون زن واقعی که اگر بود انتخاب میکرد و سهمش مثلا از این سوم 1/4 بود، چون 4 تا زن هستن 1/4 از سوم رو داشت. اون شعر معروف هم که برای اون خانم عزیز هست که لکه توس او لکه سوم نومنت توس ای و فلکله تصرفته، اون مثل قبلیش هم که لابد شدید که بله تجملت تبقلت ولو شعت و این شعت و این نه تجملت تبقلت و این شیطه یا شیطه یعنی ادامه پیدا بکنی، تبقلت تفیلت لکه سمنو لکه توس اومن سمنه و فلکله تصرفته، حضرت 9 تا زن داشتن دیگه. خب 9 تا زن داشتن یک سمن از ترکشون مال خانماشون میشد. خانمام 9 تا بودن، اون یک سوم رو باید تقسیم میکردن بین 9 تا زن که پیغمبر اکرم استثناءً میتوانستن 9 تا زن داشته باشن، از اختصاصات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بوده 9 تا زن داشتن. حالا به هر حال نتیجه این میشه که بعد الان این آقا که بیشتر از 4 تا زن داره
از طرف مردم باید مصالحه کنم، فهم نمیکنه که
مردم مرده،
مردم مرده،
طرف که مرده،
مردم مرده
و رسته این مردی که مرده حتما یک سمنه از اگه بچه داره از این زنها یک سمنه از ترکه رو باید به زنش بدن.
بله.
بدون تردید. حالا یک سمنه به کی بدن؟
به ورثه
بس اینجاست، بس فقط همینه. به الله هیچ تردیدی نیست که این شخص مسلمون شده و مرده و سربتنه مندم هست و از این خانمان بچه داره و چون بچه داره یک سمن ترکش مال زناشه. بیشتر از 4 تا هم نمیتونه الان زن از این زنا، چون زنا اصلا نه.
استاد عرضم اینه که مردم از این زنا ارث میبره.
بله اون درسته، اون درسته، ولی الان بحث اینه، اون بحث جدایه. بله خب مردم اگر زنا یکشون مردن، اینو قبلا گفتیم که ان مات بعضهن او متنه، اونجا داشتیم که قبل از اینکه مات او متنه و فرعش همین بود که اگر بعضی مردن یا همشون مردن طبعا شوهر ارث میبره. از کدومشون ارث میبره؟ از چهارتاشون ارث میبره. اگر دعالت تعیین باشه چطور میشه؟ اونجا هم همین بحث بود. ول کلام از کلام من اشاره کردم که این نکته‌ای که الان گفتم که علم به مولا تعلق نمیگیره اونجا اشاره کردیم، اونجا اجمالا گفتیم. من اینجا بخواد بگم که از کلام از کلام، یعنی اونجا اینجا هم همینجوره. به هر حال سهم الارث حس به قبل شرایع حسه و سهم الارث خانم ها، چون معلوم نیست کدام یک از اینها زنش هستن، با مصالحه بین اینها تقسیم بشه، این به واقعیت نزدیکتر تا به قرعه و قرعه مورد قبول نیست، گرچه صاحب شرایع مثلا قرعه رو انتخاب کردن هم در اون مسئله قبلی هم در این مسئله. بحث آخر این هست که اگر شوهر اسلام آورد ولی زنها هنوز اسلام نیاوردند و فوت شد، خب اینجا خیلی روشن است که زنها هیچ سهمی ندارند. چرا؟ به خاطر اینکه همشون کافرند دیگه، فقط شوهر اسلام آورده و کافر از مسلم ارث نمیبره، این اصلا بحثی نداره دیگه. اسلم و قبل از اینکه اونا اسلام بیارن مات و زنان کافر هستن، گفتن سهم الارثی به زنها نمیرسه چون کفر از موانع ارثه. حالا یک فرع احتمالی گفته شده که حالا اگر فاصله بین زمان موتش با زمان تقسیم ارثش یک فاصله‌ای پیدا شد، که معمولاً هم این فاصله پیدا میشه، یعنی کسی که فوت میشه و بعد ورثه میخوان اموالش رو تقسیم کنن به هر کدام سهم خودشون رو بگیرن، یه زمانی فاصله میشه، اگر در این فاصله بعد از این خانوم ها اسلام آوردن، اونی که اسلام آورده قبل در قسمه احتمال دادن که او بتونه ارث ببره و در قسمت شریک بشه تا 4 تاشون، و بیشتر از 4 تا طبعا نمیتونه شریک بشه. این هم یک احتماله که احتمال درستیه، یعنی با اینکه تعیونی نشده ولی این مسلمان شده و مسلمان شده، بقیه هم هنوز در کفر باقی هستن، این خود به خود از افرادی است که میتونسته 100% او رو به زنیت بپذیره، چون یه زنش مسلمان شد، دو تا زنش مسلمان شدن بعد الفوت و قبل القسمه. این هم فرع آخری که اینجا گفتن. یه فرع دیگری شرایع داره که مورد ابتلا نیست ولی مستند به یک روایت از عمار ثابتی نقل کردن، که اگر تون حالا شما تصور فرمود در شرایطی که میشه عبید و امایی باشن. نمیخوایم وقت رو خیلی بگیریم چون مورد ابتلا که نیست و ما از اول تا حالا هر وقت به بحث عبید و اما رسیدیم از فروعات عبید و اما گذشتیم، ولی اینجا آخر این بحث به نوعی به همین مبانی مرتبط میشه. گفتن که البته جریانش هم از این قرار بوده که یک مولایی به عبد خودش اجازه داد بره تزویج بکنه، رفت یک زنی رو گرفت، چون وقتی تزویج کرد چون به اصطلاح عبد نمیتونه مالک بشه ولی میتونه تزویج بکنه، مولاش بشه اجازه داد رفت تزویج کرد بعد فرار کرد، یعنی از دست مولا اصلا فرار کرد. گفتن که اباق العبد طلاق و امرأتهی، البته میگم منشأ همینه که زنش بعد آمد پیش پیغمبر اکرم بر اساس این روایت و پیش عوض میخوام و پیش مولا گفت که عبد شما که من رو تزویج کرده و من زنش هستم فرار کرده، نفقه من رو باید شما بدی چون عبدتون بوده و فرار کرده. بحث کشیده شد مثلا حضور معصوم سلام الله علیه، فرمودن که اگر اباق یعنی فرار مولا به منزله ارتداد میمونه، حالا همون بحث ها پیش میاد اینجا که اگر هم این ما در اون شرایط باشیم این یک نوع قیاس هست، اباق به منزله اطفال صاحب جواهر مفصلا وارد شدن، بعد میگن به چه مناسبت اباق به منزله ارتداد باشه. ارتداد اینه که آدم یکی از عقاید الهی رو منکر بشه، خدا رو منکر بشه، پیغمبر رو منکر بشه، قرآن رو منکر بشه، میشه ارتداد. اما مولا بوده و چنگ مولاش مثلا سخته شده عذیتش بگه میکرده فرار کرده، این فرار کردن که به منزله ارتداد نیست که. ولی چون در این روایت آمده که اباق العبد طلاق امرأتهی، گفتن در این بعضی ها عمل کردن به این روایت و بعدم گفتن که اگر برگشت قبل از اینکه عده این زن تمام بشه زوجیت قبلیشون باقیه، ولی اگر بعد از عده برگشت لا سبیل له علیها، یعنی دیگه اون بینونت بین اون عبدی که فرار کرده بود بعد از انقضای عده اون زن اگر برگشت دیگه این زن اولویتی نداره برای این عبد. و اباق به منزله به اصطلاح ارتداد نیست، ولی اگر به این روایت عمل کنیم بله مستند به روایت میتونیم بگیم. بعد هم گفتن روایت ضعیف سندن دلالتن ضعیف و عمل نمیشه بشه، حالا چون اصلا ابتلایی بهش نیست ما دیگه وارد این بحث اصلا نمیشیم. و حمدالله اگر انشاءالله خدا بخواد این فروعات کذایی که کم مورد ابتلا بود ولی بالاخره یک آثار علمی داشت تمام شد. فصل بعدی در کفاعت هست یا در شرایط نکاح هست. فرمودن یکی از شرایط نکاح مسلم کفاعت، یعنی هم به فتح و هم به مد. ما معمولا میگیم کفویت، علال میکنیم میگیم کفویت، ولی لغت صحیحش کفاعه است کما تذکر بعضی از مؤلفین. کفاعه گفتن که به معنی مماثلت یا مشابهت یا تماثل، معناش اینه که این زن شوهر این که میخوان ازدواج بکنن، این کسی که میخواد زن بگیره باید اون زن با این مرد در حقیقت تماثل داشته باشن یا کفویت داشته باشن، کفاعه وجود داشته باشه، یعنی تماثل وجود داشته باشه یا به قول ماها تناسب وجود داشته باشه، بالاخره به هم بخورن. مثلا حالا ماها بخواییم ساده تعبیر کنیم این زن شوهر به هم بخورن، حالا حالا ملاک این کفاعت چیه مورد بحثه. پس شرط اول لازم الرعایه در نکاح کفاعت. بحث در اینه که کفاعت ملاک شرعیش چیه؟ فرمودن که الاسلام هو ملاک الکفاعت، المسلمون متکافئون مثلا، یا چون المسلمون اخوه، یا نمیدونم المسلم دم او مثل که دم مسلم آخر. نفس اسلام کافی است، یعنی اگر مسلمانی با مسلمانی بخواد ازدواج بکنه، یه حالا این ثروتمنده، اون فقیره، این تاجره، اون بقاله، اون مثلا نمیدونم نماینده مجلس، اون آقا قاضی، اون آقا مثلا طلبه چیزی نداره، اون چیزی داره، اینا اصلا در مسئله کفاعت رعایت نمیشه و نباید بشه و اصل اسلام مورد بحثه. این قدر متیقن اصل اسلام هست. البته مستند این کفاعت اینجا هم تعدادی روایات هست که در مقدمات نکاح، در وسائل در همین جلدی که نکاح هست، در مقدمات نکاح اون روایات ذکر شده که رسول اکرم فرمودن که قبل از اسلام این تفاوت ها بود ولی الان این تفاوت هست. چیزای جالبی هم تو روایات دیده میشه. یه آقای اومد خدمت پیامبر اکرم گفت که من نه قیافه خوبی دارم، نه شغلی دارم و نه ثروتی دارم و هیچ چیزم رو من نمیده، بالاخره من چی کار باید بکنم؟ تو همین روایات در همین بحث کفاعت مرور بکنید، از این قبیل بحث های جالبی تو این روایات اینجا هست. حضرت فرمودن چطور هیچ چیزم رو نمیده؟ خب بالاخره یک کسی پیدا میشه. گفت به خاطر اینکه هیچی ندارم، نه قیافه دارم، نه حتی لباس هم ندارم، لباس حسابی هم ندارم، حالا یه سطر عورتی مثلا داشته. اینا حضرت یک نامه نوشتن به یه آقای متشخصی و دادن دستش، گفتن برو به او بگو که من فرستاده پیغمبر هستم، فرستاده رسول الله هستم، و رسول الله میگن دخترتو باید به این آقا بدی و برو ببین بهت میدن یا نمیدن. خیلی خوشحال شد و نامه رو گرفت و برد. و اون آقا هم وقتی به اصطلاح نامه پیامبر رو دید، به قول ما گفت علی رأس و العین، هم دخترش رو داد، هم لباس بهش داد، هم سرمایه بهش داد و بالاخره زندگی متعارفی پیدا کرد، برعکس ثروتمندهای حالا که دنبال یه ثروتمندتر میگردن، دخترشون رو میخوان به یه ثروتمندتر بدن. اگر یه فقیری بره، به جای اینکه اون فقیر رو بپذیرن، از این قول معروف زیر بالش رو بگیرن، کمکشم بکنن، مثلا بالاخره تو زندگیشون راهش بدن و او رو رشد بدن، نه میگن این به ما نمیخوره، چون اینا بالاخره ما رفت آمد داریم، آبرو داریم، فامیل داریم، از این چیزهایی که متاسفانه در فرهنگی ما الان رایج شده. حالا بعد میرسیم یواش یواش مسئله ثروت رو میرسیم که آیا میتونه شرط باشه، حداقل قدرت انفاق میتونه شرط باشه یا نه. پس شرط اول اسلامه. دلیل اسلام هم اینه که شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روایات متعددی فرمودن که بعد از اینکه اسلام آمد، یه فرقی بین عرب و عجم و سیاه و سفید و نمیدونم این قبیله و اون قبیله و این فامیل و اون فامیل نداره. اصلا تو روایات ذکر شده که این همین کلمه عرب و عجم هم که من میگم ذکر شده، کلمه قبیله و فامیل هم ذکر شده، مسلمان با مسلمان میتونن ازدواج بکنن. خب این خیلی بحثی نداره، مستندش هم روایات متعدده است که در باب 23 و 28 و این جاهایی که من دیدم از مقدمات نکاح، در همین جلد وسائل در مقدمات نکاح بیشتر در این باب اومده. بحث بعد اینه که آیا بعد از اسلام ایمان هم دخالت داره در کفاعت یا نه؟ ایمان مقصود چیه؟ ایمان الان در اصطلاح ما، یا با عبارت دیگر در اصطلاحی که از زمان صادقین علیهم السلام به بعد معروف شده و مشهور شده ایمان به معنای تشیع هست و معتقدین به امامت امیرالمومنین سلام الله علیه و فرزندان حضرت تا امام دوازدهم بهشون گفته میشه مؤمن و به بقیه گفته میشه مسلم. این یک اصطلاحه. این اصطلاح در زمان خود پیامبر وجود نداشته. در وقتی آیات شریف نازل شده و قرآن کلمه ایمان را یا ایالذین آمنو گفته یا خود پیامبر اکرم کلمه مؤمن را به کار بردن، قطعا مقصودشون مسئله تشیع و شیعه در برابر اهل سنت نبوده. این یک معنای از ایمانه، یک اصطلاحه. یک اصطلاح هم اون ایمانیست که خود قرآن معین کرده. آیه شریفه میگه که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنو قولو اسلمنا و دنبالش دارد که و ما آمنت قلوبهم قولو اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبهم قولو اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبهم. یعنی این آیه خودش داره اسلام و ایمان رو از هم جدا میکنه و بیان میفرماید که ایمان عبارت است از این که دل و قلب همراه اعتقاد و عمل قبول داشته باشد خدا و قیامت و حساب و کتاب و نمیدونم نار و جنت و ماجا به نبی رو قبول داشته باشه. ولی اگر کسی حالا در دلش ما نمیدونیم قبول داره یا نداره ولی شهادتین را گفت، با شهادتین این مسلمان حساب میشه و تمام احکام اسلام را هم داره، یعنی طهارت پیدا میکنه، ذبیحش حلال، معامله و دادستت با او میشه کرد، نکاح و ازدواج بنابر این روایات میشه کرد و مسلم حساب میشه با فقط گفتن. ولو در واقع برای فرار از دست مثلا حکومت اسلامی که غیر مسلم رو میدان بهش نمیدن مسلمان شده، مسلمان شده به خاطر اینکه زندگیش رو به اصطلاح حفظ بکنه. یا مثل اینکه در زمان ما الان بعضیا ولایی میشن ولی ته دلشون رو که آدم بررسی میکنه میگه اگه یه روزی دستم برسه حساب این آخونده رو میرسم و مشکل حکومت مشکل وجود این آخونده است. ولی الان به پیش ماها که میاد اینقدر جا نماز آب میکشه که یه وقتایی از همین جا نماز آب کشیدنها خود ما میفهمیم که این واقعیت نداره. البته من اینا این تعبیری که میکنم چون تجربه دارم ولی شاید شما خیلی تجربه نداشته باشید. و روایات کلی میگه اگر کسی اومد پیش شما و هرچه گفت قبول کنید، ضعف الاخی کلا احسنه. هر کس اومد پیش شما هرچه گفت بگی درست میگی، هیچ وقت فورا نگی دروغ میگی، خلاف میگی، درد و کم باز کرده چنین و چنان. اما به هر حال من تشبیه میکنم در زمان ما افرادی هستن که میگن ما مثلا مخلص درجه یک رهبری هستیم ولی ته قلبشون میگه اصلا من سیستم رو قبول ندارم، اصلا خدا آقای خمینی هم نعوذ بالله اشتباه کرد که این کار رو کرد. و دین و سیاست چه ربطی به هم داره؟ سیاست سیاستی که بار دنیاست و تو دنیا باید با دنیا کار کرد و بالاخره تا با دنیا کار نکنیم نمیشه. و جهانی شدن یک ضرورت تاریخه. میدونیم عبارت یعنی چی؟ و کیا گفتن و میگن؟ جهانی شدن یک ضرورت تاریخه، یعنی بخواهید یا نخواهید باید جهانی بشوید. و کسانی که درباره جهانی شدن بحث میکنن ته دلشون همین مسئله است، همین واقعیت است که بالاخره بخواهید یا نخواهید باید همراه جهان حرکت کرد. و همراه جهان یعنی استکبار که وجود داره و قدرت های بزرگ که خودشون رو صاحب اختیار میدونند و جنگ راه میاندازن و صلح راه میاندازن و دولت ایجاد میکنن و دولت از بین میبرن و یک دولت چند وجبی رو در زمین قصوی بزرگترین قدرت منطقهش میکنن، مثل سرطان صهیونیستی که الان در خاورمیانه به وجود آوردن. میدونید مقتدرترین قدرت‌های اتمی رو الان اسرائیل داره. خب این به دست کی اینا درست شده؟ به دست استکبار درست شده. جهانی شدن یعنی قدرت‌های بزرگی که این کارا رو میکنن زمین مردم رو غصب میکنن، مردم از خونه‌شون بیرون میکنن، آواره میکنن، آوارگی‌های اینا رو میبینن، عرض کنم که قتل و غارت اموالشون رو دارن، تجاوز و تعدی به ناموسشون دارن، هزار تا خلاف میکنن، یه دولتی رو هم برپا میکنن، بعدم تقویتش میکنن به جوری که دنیا ازش بترسه. خیلی هم ازش میترسن. وقت بعد میبینید که مقر مقدس پاک عزیزی مثل مکه میشه در حقیقت مقر اراده استکبار بزرگ آمریکا. و بعد ملاحظه میفرمایید که خب الان واقعا این سعودی ها دارن چیکار میکنن توی دنیا، چجور آدم کشی را انداختن، چجور با تکفیر افراد را از بین میبرن. ریشه تکفیر و حالا داعش جای خودش داره که اونم یک مولود منحوس جدید استکباره، ولی ریشه اصلیش مسئله تکفیریست که از وهابیت شروع شده. و حالا من بحث سیاسی نمیخوام بکنم، میخوام اینو بگم که در صدر اسلام هم همینجور بوده. قبل از اینکه اسلام مقتدر بشه و میرفت به طرف اقتدار و توسعه، خیلی ها میامدن میگفتن که ما مسلمان هستیم، ولی پشت پرده میرفتن تو جلسات و ازا خلو الا شیاطینه هم قالو انا معکم و نحنو مستحضه اون مثلا الله و یفت از رو بهم و یمادون پی طبیانه و هم یعمه هم. خدا میدونه که اینا استهزاشون میکنه و یعمه هم. اینا واقعا در عمه و کوری و نامینایی هستن. خیلی خوب، پس اسلام قطعا شرطه. بعد از اسلام ایمان شرط هست یا ایمان شرط نیست؟ کدوم ایمان مورد بحثه که شرطه یا نه؟ اگر گفتیم ایمان مصطلحی که از زمان صادقین علیه السلام به بعد هست یعنی تشیع، معناش این است که شیعه با اهل سنت نمیتونه ازدواج بکنه. هر از اهل سنت هر قبیله‌ای میخوان باشن، یعنی هر یک از چهار مذهبی که حالا شافعیان، حنبلیان، مالکیان، عرض کنم که حنفیان هستن، شیعه با اونا نمیتونه ازدواج بکنه. اگر این ایمان رو قبول کردیم و گفتیم مقصود این ایمان هست، و البته میدونید که شافعی ها نزدیکترن به شیعه تا غیر شافعی ها. حالا البته هیچ کدومشون مستقیم کامل واقعا نیستن. من اشاره کردم این کتابی که اخیراً یکی از دوستان هدیه کرده بود، فتاوای عجیب و غریب این آقایون رو وقتی جمع کرده بود آدم تعجب میکرد که اینا چجور فقهایی هستن. ولی به هر حال قدرت بنی عباس این کار رو کرد و گفت این همه اختلافات چیه که هر کسی میگه من مرجع هستم و هر کسی یه ایده رو دور خودش جمع کرده است و چهار تا بیشتر نمیتونه باشه و برید مثلا هر کسی فلان مبلغ را آورد رئیس یک مذهب بشه و چهار نفر آوردن، ولی عالم شیعه نتونست از شیعیان خودش اون مبلغ رو فراهم کنه. البته نتونست، من تاریخ نمیگم، معروفه، میگن به خاطر عدم بصیرت شیعیان، یعنی شیعیان توجه نداشتن، به علاوه اون روز میباید خونش رو میفروخت و میداد تا اینکه مذهب شیعه هم در ردیف اون چهار مذهب میامد و از قدرت بنی عباس استفاده میشد و مثل مذهب مثلا حنبلی یا شافعی یا مالکی یا نمیدونم حنفی تشیع هم میشد که از مذهب. هزار سال گذشته است، 1500 سال، ما حالا به زور فلان آقا در الازهر میگه بله شیعه هم یک مذهب است از مذاهب اسلامی، به خاطر اینکه نماز میخونن، به خاطر اینکه روزه میگیرن، به خاطر اینکه حج را میرن، به خاطر اینکه شهادت اینا هم قبول دارن و بعدم خیلی ها باش دعوا میکنن، حکومت هم باش مخالفت میکنه و جریان الازهر که بعد از مکه و به اصطلاح دانشگاه سعودی ها بزرگترین مرکز اسلامی یا سابقه دارترین مرکز اسلامی الازهر هست. و من خودمم واقعا نمیدونستم تا اخیراً که یه مقداری، حالا یه مقداری از این کتاب بود، یه مقدارم از جایی دیگه کتاب دیگری بود مطالعه میکردم، بزرگان الازهر یا به عبارت دیگر اساتید الازهر اختلاف بسیار شدیدی در بینشون هست. شخصیت های برجسته‌شون، بعضی سلفی هستن، بعضی عرض کنم که تصوف رو قبول دارن، بعضی غیر سلفی هستن، ولی من مذاهب خاص دارم. تو خود سلفی ها با چند جور هست، به اصطلاح چند روش دارن. با حکومت باید کنار اومد، نباید کنار اومد. حکومت اصلا ما حق دخالت در حکومت داریم و نداریم، برخلاف تشیع که از روز اول میگفت حکومت این دیانته و دیانت این حکومته، برخلاف آنچه که دشمن در مغز ما کرده بود که به قول امام رضوان الله تعالی علیه اونقدر این دشمن فعالیت کرده بود که ماها هم، یعنی آخوندهای ما هم باورشون آمده بود که آخوند درجه یکون کسی که کار به کار سیاست نداشته باشه، سرش زیر میاندازه و آهسته بیاد آهسته بره که گربه شاخش نزنه مثلا، اون میشه خیلی آدم خوبی. ولی اگر کسی گفت چرا کاپیتولاسیون، چرا ما باید نوکر آمریکا باشیم، چرا باید مستشار آمریکایی اینجا همه کار ما باشه، چرا ما خودمون انتخابات نداشته باشیم، اگر کسی اینو گفت، این آخوند دیگه آخوند نیست. من واقعا درد دل دارم که نمیتونم، چاره ندارم، وقتی یه حاشیه‌ای پیش میاد مجبورم اشاره بکنم. حوزه مقدسه علمیه که مرکز انقلاب شد و پس از 1500 سال اسلام رو حاکم شد و امروز قضات شما با شرایط اسلامی در محاکم قضایی نشستن. امروز رئیس جمهور شما باید از دست فقیهی اجازه ی حاکمیت بگیره تا بتونه حاکم باشه. امروز مصوبات مجلس شورای اسلامی تا 6 تا فقیه تایید نکنن نمیتونه حکم اجرایی باشه در هر مسئله ای. یعنی امروز جامعه شما جامعه مسلمانی است که بر اساس اسلام شیعه و خاندان اسمت تطارت داره زندگی میکنه، ولی فلان آقا در حوزه بابا برو درس تو بخون دیگه. مثلا مگه شیخ انصاری هم مثلا این چیزا رو میگفت و چی شده؟ شیخ رضوان الله تعالی علیه، ما همه چی هم مثل امثال شیخ انصاری یاد گرفتیم، اما شیخ انصاری ها هم دنبال این کارا رفتن، نتونستن به جایی برسن، لذا به اندازه خودشون عمل میکردن. من یادم یک روزی در زمان قدرت شاه، بعد از برگشتنش و امریکایی ها برش کردنن تو اون به اصطلاح کودتایی که انجام گرفته بود، مرحوم آیت الله بروجردی تصمیم گرفتن از قم برن. شایع شد که آقای بروجردی میخوان از قم برن، مملکت داشت متزلزل میشد. فقط ایشون گفته بود من دیگه قم نمیمونم، چون مرجع واحد شده بود و خیلی متنفذ بود دیگه. بالاخره حکومت به دست و پا افتاد و خدا رحمتش من آج احمد آقا که واسطه بین شما شنیدید دیگه، آج احمد آقا رو شاید بعدی شما هم دیده بودید که واسطه بین دربار شاه و آقای بروجردی، یه وقتی که آقای بروجردی با دربار کاری داشتن از احمد آقا میرفت، آج احمد بروش میگفتن، آج احمد میرفت و یا از روحانیون مرحوم کمالوند رضوان الله تعالی علیه که آخرین پیام رو مرحوم کمالوند خرم آبادی از علمای بزرگ بود که از طرف به اصطلاح امام رفت پیش شاه، که داستان معروفی داره در تاریخ که حتما تو تاریخ بخونیم. بگذاریم، در هر حال کدام ایمان مورد بحثه؟ اگر گفتیم این ایمان مصطلح، بنابراین شیعه با سنی نمیتونه وصلت بکنه. اگر گفتیم ایمانی که زمان پیامبر اکرم بوده میتونه وصلت بکنه. مشهور فقهای ما گفتن مقصود ایمان مصطلحه و از روایاتی که از زمان امام صادق سلام الله علیه وارد شده است بعد بهش تمسک میکنن، که انشاءالله در جلسه بعد روایاتش رو باید بخونیم، که نتیجه میشه که شیعه با اهل سنت سیما اگر دختر شیعه یا زن شیعه بخواد به مرد سنی شوهر بکنه، زیرا شوهر بر زن تسلط بیشتری داره و افکار و عقاید خودش را به هر صورت به زن تحمیل میکنه و زن به تدریج تابع عقیده مرد میشه. از این جهت گفتن مؤکداً در طرف زن حتما نمیشه به اصطلاح شیعه زن سنی بشه. صلی الله علی محمد و آله. حالا من اون کتاب شما رو چه کنم بیاره بدم اتون یا نه من کاری کنم شما رو کنم ولی من استفاده کنم به بیشتار وقت کنم در کنم
کتاب در مورد با فتلاهای
کتابی به نام سرات مستقیم ولی یکی از علمایی که از حفظ هست ولی روحانی هست نیستن اخیرا به تحکیل مرموم عظیمی یک بازرگانی قدیم زده و چاپ خیلی کن هست و از یه آقای یه نفتش من این هم وقتی تحکیل کنم فتاهای این چهار نفر خرید اون رو آخر کنم یکی این فتاهای چیز خنده آور برید در یک بندر توقف کرد و با یک بندی این کشتی رو بستن به یک جایی جا ندرس هست من آسان من ایسا بده یک چیزهای چند تو فرشی رو فدا بودن
استاد یه چیزی فرمودیم من اون سوکم اینجا فرمودیم که عدم بصیرت شیعه در اون زمان که شو رو ندادن کسی من میخوام بگم که اتفاقا عین بصیرت بوده که زیر ظلم و زور حاکمان اون روز نرفت و پولم ندادن.
بله از فرصت از دست دادن. هزار سال فرصت عقب
افتاد.
هزار سال آقای خمینی عقب افتاد. هزار سال آقای خمینی عقب افتاد. ده ها مثل آقای خمینی اومدن اقدام کردن نتونستن به جای برسن. اما آقای خمینی به خاطر اینکه بصیرت مردم رو اول تکمیل کرد تونست به جای برسن. اگر اون روز کرسی مرحوم شیخ به اصطلاح ترسی و چیزی که در بغداد بود اگر کرسی تدریسش رو حفظ میکردن که فقه دیگران رو میگفت فقه شیعه رو میگفت این فقه شیعه میموند فقه شیعه کافی بود که بتونه همه شون رو چنانچه خود ابو حنیفه آخرش گفت لولا سنتان لحلکت
نوم استاد اگر قبول میکردیم اون روز این حاکمان عربستان عرب های دیگه بر سر شیعه هم مسلط بود بر نمیکرد
نه ببینید بر سر شیعه میگفت نه میگفت مذهب در اون شرایط مثل زمان خود امام صادق با ما باقر قطع حکومت هم نبودن اما امام صادق با ما باقر برای حفظ حوزش نوند که بتونن منابع اصلی رو حفظ بکنن با حکومت درگیر نشدن. چرا درگیر نشدن؟ تو نمیتونستن درگیر بشن تو قدرت نداشتن تو بصیرت مردم نبود. من یقین دارم که اگر بصیرتی که آقای خمینی ایجاد کردن بود حضرت صادق حتما با دستگاه مقابله میکردن ولی نکردن. پس بنابراین من نظرم از این جهت میگم اگر قبول کرده بودن و مذهب شیعه هم یک از مذاهب رسمی میشد این رسمیت میتونست تقابل خودش مثل که الان در بین چهار مذهب کدام مذهب برتر هستن؟
استاد ما میخواستیم که کی به ما رسمیت بده؟
رسمیت داره
همه این مذهب
بدیم که به اون
ولی راه قدم به قدم کی با ما رسمیت بده؟ ابوبکر باید رسمیت بده ولی فعلا با ابوبکر پیر مردی که گفتن پدرزن پیغمبره بود دخترش زن پیغمبره بود تجربهش خیلی زیاده بود آدم نرم و ملایمیه بود او مقدم تره حکومت مال او فعلا هم گفتن بله قربان و مثل علی رو رفتن با زور آوردن گفتن بگو این آقا خلیفه دیگه تموم کن قضیه رو علی هم چیکار بکنه